رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده بسیار عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 3 فوریه سال 2010 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر.
ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است و شام شما بخیر. شنونده عزیز، فرهاد میلادم و در این برنامه شما را از پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. در ابتدای برنامه همراه خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیم پور میشنویم.
سلام شنونده عزیز، دولت نظریف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفت نامه سروزیر ازبکستان شوکت مرزیویف به دوشنبه رسیده و فعلا مورد آموزش نخست وزیر تاجیکستان قرار دارد. شوکت مرزیویف اخیرا در نامه به همتای تاجیکش اوقیل اوقیلوف از پیامدهای نادیده گرفتن دیدگاه تاشکند به طرح احداث نیروگاه راغون هشدار داد و خواستار جلب جامعه بین المللی به حل این بحث شد. شوکت مرزیویف گفته است نیروگاه راغون را میخواهند بر پایه طرحهای 40 سال پیش تهیه شده بسازند که از لحاظ فنی کهنه شده است. سروزیر ازبکستان افسوده است در صورت باز هم به اعتبار نگرفتن دیدگاه تاشکند جانب ازبکستان مجبور می شود به خاطر جلوگیری از پیامدهای به گفته او فلاکتبار اجرای این طرح به جامعه بین المللی و سازمان های حفظ محیط زیست مراجعت کند. دوستانه کلی تاجیکستان خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه کلاب مومن احمدی را به صحبت دعوت کرده هشدار داده است که در صورت حاضر نشدنش اجبارا به دوستانه آورده خواهد شد. درباره سبب های دعوت همکاری ما به این اداره اطلاعی رسمی داده نشده است، ولی اخیرا گزارش او درباره هلاکت یک سرباز در قسم حربی ناحیه واسه سبب آزردگی مقامات آن قسم نظامی و دوستانه نظامی شده بود. مومن احمدی ماه ینوری سال گذشته نیز برای یکی از مقاله های خود از جانب افراد ناشناس لاتوکوب شده بود. مسئولیت بمب‌گذاری خونین در منطقه شاهی کوتا در شمال غربی پاکستان را طالبان بر عهده گرفت. سخنگوی تحریک طالبان پاکستان اعظم طارق گفته است که آنها چنین حملات را بالای آمریکایی‌ها ادامه خواهند داد. بر اثر ترکش بمب در نزدیکی یک مکتب دخترانه در شاهی کوتا دست کم 10 نفر با شمول 3 سرباز آمریکا و 3 کودک کشته شدند. سخنگوی ارتش پاکستان ژنرال اطهر عباس گفت سربازان آمریکایی در این منطقه با واحدهای شبه نظامی شیوه‌های بهترین نبرد علیه جنگیان القاعده و طالبان را تعلیم می‌دادند. در ترکش شاهی کوتا دست کم 70 تن دیگر از جمله 60 طالب علمی مکتب دخترانه جراحت برداشتند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت ایران جهت به خاطر غنی‌سازی بیشتر به خارج فرستادن اورانیوم کم غنی شده‌اش آماده است. احمدی نژاد دیروز در مصاحبه با سیمای دولتی ایران گفت که تهران مشکلی با ارسال اورانیومش به غرب ندارد.
چرچه اگه ما بدیم بشونن ببرن مشکلی واقعا نداره. بعضی بیخودی سر صدا کردن. شش کل ما قرارداد می‌بندیم، میگیم آقا این 3.5% بهت میدیم، 4 ماه 5 ماه طول می‌کشه اینو برامو 20% کن به ما بده. قرارداد می‌بندیم.
ارسال اورانیوم اندک غنی شده ایران به خارج یک طلب اصلی راهکار است که آژانس بین‌المللی هسته‌ای به خاطر رفع نگرانی‌ها درباره طبیعت برنامه‌های هسته‌ای ایران پیشنهاد کرده بود. مقامات ایران تا کنون از این پیشنهاد تنقید می‌کردند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف امروز گفت مسکو از تصمیم تهران جهت پذیرفتن این راهکار استقبال خواهد کرد. مقامات ولایت سوخت با تحقیق پرونده ادریس ستارو شروع کرده اند. این ساکن 39 ساله جماعت چارکوه ناحیه اسفره که از اعضای فعال حرکت اسلامی ازبکستان در این منطقه دانسته می شد و در حال فرار به سر می برد اخیرا در قزاقستان بازداشت و به خوجند مسترد شد. ادریس ستارو که از سال 2006 به این سو تحت پیگر قرار داشت همچنین به عضویت در گروه تندروی بیعت متهم می شود. این گروه تا چندین سال در حدود ناحیه اسفره تحت رهبری هادی فتویف که فعلا در محبس قرار دارد فعالیت میکرد. دادگاه شهر نوسیبرسک روسیه 5 عضو یک گروه سرتراشیده های روس را در قتل یک شهروند تاجیکستان در زمینه عداوت قومی مجرم شناخت. سخنگوی دادگاه ولایت نوسیبرسک ایرینا کاشیلوا گفت رهبر این گروه الکسی ناسکوف با همین جرم به 13 سال زندان محکوم شد. اعضای این گروه در ماه اکتبر سال 2008 به شهروند تاجیکستان عبداللطیف تورسونوف حمله کرده، بعد لاتکو به بدن او 29 کار زدند. تورسونوف بعد چند در بیمارستان بر اثر این زخم‌های مهلک درگذشت. باقی حملگران که در زمان آن حمله زیر سن 18 بوده اند به مدت از 7 تا 12 ماه حکم زندان گرفتند. و شرف تاجیکستان رو در بازی های زمستانه المپی در وانکوور کانادا امسال فقط لیژران اندری دریگین حفظ خواهد کرد. رهبری بخش بین المللی کمیته ملی المپی تاجیکستان محمد شاه عبدالله گفته است که لیژران 24 ساله تاجیک علیشر قدرتوف نیز به وانکوور خواهد رفت، ولی به محض کمی خول های به دست آوردهش حق شرکت در سابقه های المپی را نخواهد داشت. تاجیکستان بار سوم است که در المپیادهای زمستانه شرکت می‌ورزد. بازی های المپی در وانکوور امسال از 12 تا 28 فوریه برگزار خواهند شد.
خبرهای تاجیکستان و جهان را از همکارم مرزای سلیمپور میشنیدیم. برای دریافت خبرهای بیشتر با تفسیر و شرح و تحلیل به وبسایت ما به نشانی azadi.org مراجعه کنید.
فرستادن فکر و اندیشه های خود را هم فراموش نکنید. خوشحال خواهیم شد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این فرصتی برنامه نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
ازبکستان دیگر باره از تاجیکستان خواسته است موقع آن را در ارتباط به نیروگاه برق آبی راغون نادیده نگیرد.
تغییر موقع ایران در مورد برنامه های اتمیش یا حرکت دیگری سیاسی محمود احمدی نژاد.
موقع مقامات رسمی تاجیکستان در ارتباط به دعواهای دادگاهی و ضد روزنامه‌های کشور.
نقش بحث برانگیز ناظران انتخاباتی کشورهای مشترک المنافع که برای نظارت انتخابات پارلمانی تاجیکستان آمدند.
خب شروع میکنیم از دوشنبه. حکومت ازبکستان با ارسال نامه رسمی به نخست وزیر تاجیکستان گفته است بنیاد نیروگاه برق آبی راغون برای وضع محیط زیستی شکننده آسیای مرکزی خطر دارد و باید هنگام ساختن این نیروگاه حتما موقع ازبکستان به انابت گرفته شود. اگرچه این گفته های ازبکستان نو نیست و بارها از زبان مطبوعات و مقامات رسمی آن در نشست های بین المللی صدا داده است، اما چنین نامه و با موقع رسمی ازبکستان بار اول است که نشر می شود.
واقعا در نامه شوکت میرزایف نخست وزیر ازبکستان که در روزنامه دولتی روسی زبانی آن کشور نشر شده است چنین آمده است که بنیاد نیروگاه برق آبی راغون برای منطقه آسیای مرکزی فلاکت بار خواهد بود، زیرا طرح نیروگاه قدیمی است و آن هم در مکانی آسیب پذیر در برابری زمین لرزه بنیاد شده است. خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی نظری مقامات تاجیکستان را در ارتباط با این نامه پرسید و این گزارش را فرستاد.
درخواست رسمی شوکت میرزیایف نخست وزیر ازبکستان از تاجیکستان در مسئله ارزیابی بین المللی نیروگاه برق آبی راغون تحت وصایت سازمان ملل متحد در حال است که قبلا نیز مقامات ازبک این موضوع را در سطح‌های مختلف داخلی و بین المللی مطرح کرده بودند. این بار نیز تاشکند از پیامد اجرای این لایحه اظهار نگرانی کرده و گفته است ساختمان راغون خطراتی را برای وضع محیط زیستی، توازن آب و فاجعه‌های تکنوگنی به دنبال دارد. ازبکستان هشدار داده است که در صورت صرف نظر شدن خواسته‌اش از سوی تاجیکستان مجبور است برای رفع پیامدهای احتمالی فاجعه‌بار اجرای این طرح به سازمان‌های بین‌المللی مراجعه کند. دولت نظری و سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان ضمن تایید خبری دریافت این نامه نخست وزیر ازبکستان به رادیو آزادی گفت پیام شوکت میرزیایف مورد آموزش نخست وزیر تاجیکستان قرار دارد. با این هم مقامات دولت تاجیکستان چون هر وقته ادعای جانب تاشکند را به پایان می‌دانند. یارش پولادوف دایرکتور پژوهشگاه وزارت آب و آبیاری تاجیکستان:
این لایحه چندین بار خوب اکسپرتیز گذشت، چندین بار مثال بین همین 25-30 سال به محاکمه بین علمان و مهندس های و دیگر کارشناس ها این مسئله بود. این مسئله امروز نیست. باوری دارم که اکسپرتیز های از همه جهت درست سنجیده، هم از جهت علمی هم از جهت تکنیکی، یک وجدانان اگر به همین مسئله نگاه کنیم باوری دارم که باید تاجیکستان را دستگیری کنند.
اما نکته دیگری که در نامه نخست وزیر ازبکستان به صراحت تاکید شده است در محل زلزله خیز ساخته شدن نیروگاه راغون است، چون با تاکید شوکت میرزیایف نیروگاه در جای بنیان می شود که بارها زمین لرزه های با شدت 10 درجه جدول ریشتر رخ داده است و احتمال دارد در صورت زمین لرزه و کنده شدن صد نیروگاه امکان کشته شدن صدها هزار تن وجود خواهد داشت. اکادمیک صابر نعمت‌اللهیوف که متخصص ورزیده ساحه زلزله است در این باره می گوید
ماها
اون همه قصه کار کردیم بخیر همش تفتیش کردیم اکسپرتو گذاشتگی بود فقط یک گفتگی بود که منیتون کم وقت در کار چیزی در کاره در کار گفتن در کار نیکه گپای دروخین اونجا هیچ وقت خوید کتی ترسونده زمین چه می خوید اونجا با شش بال بود چی اکن شش بال بام سخته نمیتونیم
الکساندرو پالمیرو نماینده بانک جهانی منطقه خطرزای زلزله بودن محل نیروگاه راغون را تاکید دارد اما می افزاید
Rogona, if built, will be the highest dam in the world. It's located in an area of high seismicity. At the same time, current dam engineering.
اگر راغون ساخته شود، دارای بلندترین سد در جهان خواهد بود. درست است که نیروگاه در منطقه خطرزای بلند سیسمیکی قرار دارد. اما در صورتی با فناوری‌های پیشرفته سد نیروگاه ساخته شود، تهدید مربوط به پیامدهای زمین لرزه می‌تواند از بین برود. البته برای این انجام دادن اکسپرتیز یا ارزیابی خوبی بین المللی ضرور است این کاری آسان نیست اما امکان آن وجود دارد هراس ازبکستان در اینجا مهم نیست مهم آن است که هنگام بنیاد نیروگاه طلبات ساکنان محل دولت و منافع منطقه نیز به نظر گرفته شود اگر همه این کارها عملی شود مشکل وجود نخواهد داشت پس چرا نیروگاه نباید ساخته شود
National development and regional development. If these three objectives are not met, I don't see how Rogun could be built.
از این گفته نماینده بانک جهانی برمی‌آید که تاجیکستان حق دارد این نیروگاه را بسازد ولی باید همه جنبه‌های ساختمان و پیامدهای آن را به انابت گیرد. البته تاجیکستان زیدی ارزیابی بین‌المللی نیروگاه راغون نیست. اما در این صورت مقامات تاجیکستان پیشنهاد دارند تا این ارزیابی نه تنها نسبت به لایحه راغون بلکه همه انشاءات‌های آبی و انرژی منطقه تعلق بگیرد اما نگرانی بیشتر صاحب نظران از این است که رد و بدل‌های دوامدار میان تاشکند و دوشنبه در مسئله ساختمان راغون می‌تواند روابط دو کشور همسایه در منطقه آسیای مرکزی را باز هم خدشه‌دار سازد پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی
دیگر راه‌های هم هستن از مراجعه رسمی برای حکومت ازبکستان برای اون در کار که در آینده اگر فشارهای دیگر به کار برد بعد زمینه داشته باشد برای استفاده اون فشارهای دیگر و راه‌های دیگر همچنین راه‌های فشار اقتصادی فشار وابسته به محکم کردن رو فشار زیاد کردن پرداخت‌های بوش و غیره یعنی چند راهی فشار دارد
این در حالی است که اخیراً ازبکستان در انتقال کالاهای ترانزیتی به تاجیکستان در قطار توسط قلمروی کشورش مانع ایجاد کرده بود. با وجود مخالفت‌های مکرر ازبکستان، جانب تاجیکستان به طور یکجانبه و با استفاده از مبلغ‌های داخلی ساختمان نیروگاه را روی دست دارد. در همین حال برخی از کارشناسان بر اینند که در صورت پافشاری دولت تاجیکستان برای ساختمان راغون امکان دارد ازبکستان راه‌های دیپلماتیک را کنار گذاشته و از شیوه‌های زور کار خواهد گرفت. یعنی این کارشناسان حدس می‌زنند که امکان دارد موارد تخریبکاری‌ها و دیگر عمل‌های غیرقانونی توسط دایره‌های ازبکستان در قلمرو تاجیکستان صورت بگیرد. اما اخیراً عبدالرحیم قهاروف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران تأکید کرده بود که وضع امنیتی در نیروگاه راغون تحت کنترل نهادهای انتظامی و امنیتی قرار دارد. از سوی دیگر خبرها حاکی است که رفتار و عمل ازبک تباران تاجیکستان نیز در برخی از مناطق به خصوص شمال این کشور تحت این نظارت نهادهای انتظامی و امنیتی قرار گرفته است اما اخیراً در تاجیکستان یک شهروند ازبک تبار این کشور با جرم خیانت به وطن و جاسوسی به منفعت ازبکستان به مهلت 20 سال رمانه زندان شد دادگاه ولایت ختلان با امراد اناروف را در جمع‌آوری اطلاع مخفی در مورد نیروگاه‌های برق‌آبی تاجیکستان مجرم شناخت خورشید همدم رادیوی آزادی دوشنبه
تقاضای رسمی حکومت ازبکستان از تاجیکستان در مورد بنیاد نیروگاه برق آبی راغون که حالا آن را در کشور به یک ایده ملی تبدیل دادند از مردم هم خواستند با سرمایه خود در بنیاد این نیروگاه سهم بگیرند
و طوری معلوم تاجیکستان راهی خلاصی از نارسای نیروی برق را مس در بنیاد همین نیروگاه میبیند ولی ازبکستان میگوید در صورت بنیاد سربندی بلند مردم و کشورهای وسیع آن کشور بی آب خواهد ماند ایده‌ای که حکومت تاجیکستان طوری در گزارش هم شنیدیم به اساس بی پایه میخواند در ادامه برنامه اگر فرصت رسید دایر به یک جنبه غیر مقرری روابط تاجیکستان و ازبکستان هم صحبت میکنیم الله اما حالا یک آگاهی داریم سپس صحبت در مورد برنامه‌های بحث برانگیزی اتمی ایران
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد
به صفحه دوستان ما بپیوندید
امروز و جاویدانه
طوری در خبرها هم شنیدیم در یک گردش سیاسی مهم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعلام کرد که کشورش آماده است اورانیوم غلیظی کمش را برای حاصل کردن سوخت اتمی به خارج بفرستد. چند ماه پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد کرد که به خاطر فرونشاندن نگرانی ها از برنامه های اتمی ایران این کشور اورانیوم غلیظی کم خود را برای حاصل کردن سوخت اتمی لازم برای ریاکتورهایش به روسیه و فرانسه فرستاده و از آنها سوخت 20% اتمی بگیرد. ایران در اول این پیشنهاد رضایت داد و سپس رد کرد. اما حالا محمود احمدی نژاد دیگر باره میگوید که به چنین پیشنهاد راضی است و در صحبتی که با ارمندی آریان خبرنگاری رادیو فردا داشتم نخست از او پرسیدم که چه میتوانست سببی تغییر موقع در حکومتی محمود احمدی نژاد بشود.
این یک گردش کاملا اساسیه در حرفای احمدی نژاد. گفته که ما اورانیوم کم غنی شده 3% میدیم و سوخت 20% رو تحویل میگیریم. این خیلی راحت عنوان کرد، در حالی که وزیر امور خارجه ایران آقای منوچهر متکی همون دیروز سه‌شنبه با تلویزیون دولتی ترکیه گفت که اگر ما بتونیم با کشورهای غربی، یعنی کشورهای 5+1، بتونیم در مورد زمان و مقدار اورانیوم کم غنی شده برای انتقال به تفاهم برسیم، اون وقت در مورد مکانش هم میتونیم صحبت بکنیم. ممکن این مکان به حساب تبادل این اورانیوم با سوخت در ایران باشه، در ترکیه باشه، یا حتی با برزیل باشه. به نظر میرسه که این یه نرمش باشه، ولی از این سخنان زد و نقیض همیشه ایران تا حالا زده. در 5 ماه گذشته، نزدیک به 5 ماه گذشته، به دفعات ایران فرصت داشته که اون پیشنهادی را که کشورهای 5+1 از طریق آژانس داده بودن اینو قبول بکنه، ولی هر بار با یه پیش‌شرطی اینو به تعویق انداخته. به نظر من هنوز کشورهای غربی باور ندارن که واقعا ایران یک گردش اساسی در سیاست هسته‌ای خودش داده. این کارهایی است که ایران همیشه انجام میده، یعنی از یه طرف پیش‌شرط به کشورهای غربی میده، از طرف دیگری پیش‌شرطاشو عوض میکنه و از طرف دیگری در مذاکره رو باز میذاره. یعنی هر دو طرف رو میخواد داشته باشه، هم میگه که با شما صحبت میکنم، ولی اون وقت یه پیشنهادهای خیلی عجیب غریبی میده که از طرف اونا قابل قبول نباشه، دفعه دیگه این پیشنهادش رو کم میکنه، دوباره زیاد میکنه. این بازی رو مدت هاست ایران داره ادامه میده.
در گذشته بعد از همین گناه بیانیه های محمودی احمدی نژاد، بعضی از کارشناسان می گفتند که این بیانیه ها فقط به خاطر فرصت طلبی و پیش بردن برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران است. پس این بیانیه را هم می توانند همین گونه تلقی کنند و جدی نگیرند؟
دقیقا همینطوره. ایران مدت هاست که این برنامه رو داره پیاده می کنه. یعنی هیچ موقع به کشور غربی نمیگه که با شما من صحبت نمی کنم، میگه که صحبت میکنم. بعد میگه که خوب پیشنهاد بدید، اونا پیشنهاد میدن. بعد که پیشنهاد میدن میگه حالا من یه پیشنهادی خودم دارم به شما میدم، شما اینا رو بررسی بکنید. دوباره اونا بررسی میکنن، دوباره همین بازی به اصطلاح خودمون موش و گربه سیاسی همینطوره ادامه داره. اگر واقعا حرفی رو که آقای احمدی نژاد زده و بخواد بهش عمل بکنه و بخواد اورانیوم کم غنی شده رو تعویض بکنه با سوخت هسته‌ای، این یه قدم بسیار مهمی خواهد بود. ولی در این حال نکات دیگری را ما باید در نظر داشته باشیم که چون کشورهای غربی به این حرکات ایران آشنا هستند، به خصوص آمریکا، کوشش‌های بسیار زیادی را به عمل آوردند که بتونند با چین، به خصوص با چین و روسیه، به نوعی تفاهم برسند که بتونند در آینده تحریم‌ها را علیه ایران بیشتر بکنن. همینطور که آمریکا یک جانبه مجلس سنا تحریم صدور بنزین رو به تصویب رسونده.
خوب، واکنش هم از طرف این قدرت‌های جهانی 5+1 بوده از جانب روسیه و چین و فرانسه و بریتانیا و آمریکا.
تا کنون هیچ گونه واکنشی نشان ندادن، ولی به نظر نمی‌رسه که واقعاً این حرف رو قبول بکنند، مگر اینکه در عمل ببینند که کاری انجام شده. به موازات این کشور دارن کارهای خودشون میکنن. دنیس بله، بلند پایه‌ترین مقام اطلاعاتی آمریکا، به تازگی یه گزارشی داده و یه مصاحبه کرده، گفته ایران تلاش‌های خودش رو برای دستیابی به سلاح هسته‌ای به هیچ وجه کم نکرده و اون توانایی خودشو که در گذشته داشته برای دستیابی به سلاح هستی در صورتی که تصمیم بگیره و بخواد همچین سلاحی داشته باشه، این توانایی آدم باز حفظ کرده، هیچ چیزی کاسته نشده. ولی به طور مجموع ما باید ببینیم که در عمل واقعا این حرف آقای احمدی نژاد عملی خواهد شد یا نخواهد. ولی من به نظر من شک و تردید هنوز در غرب هست در مورد ایران، برای اینکه به دفعات این نوع حرفا زده شده و بعد ضد این و یک مقام دیگری گفت.
آرمان‌دیاریان خبرنگاری رادیوی فردا دایر به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در مورد برنامه‌های بحث برانگیزی اتمی ایران صحبت می‌کرد و کشورهای غربی می‌گویند که ایران می‌خواهد تحت پوشش برنامه‌های صلح‌آمیز اتمی سلاح هسته‌ای بسازد، ادعایی که دولت ایران پیوسته رد کرده است. مجله شانگاهی رادیو آزادی را می‌شنوید و بعد از یک آگهی کوتاه به استودیوی دوشنبه برمی‌گردیم. به نزد همکاران فرهاد میلاد و گزارش‌ها از تاجیکستان را می‌شنویم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226،
رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
و حالا مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و برمیگردیم به دوشنبه. پس از تقریبا یک هفته خاموشی مقامات رسمی تاجیکستان در ارتباط با یک سلسله دعواهای دادگاهی علیه چند هفتنامه مستقل صدا بلند کردند. آنها میگویند بحث میانی دادرسان دادگاه و سه نشریه مستقل، آسیا پلوس، فرج و آزادگان، هیچ گونه انگیزه سیاسی ندارد و در دایره قانون صورت میگیرد.
و طور خبر دارد سه دادرس دادگاهی عالی این نشریه های مستقل را با بهتان و پس دادن شأن و شرفشان متهم نموده و علیه آنها به دادگاه باز هم شکایت بردند. این رفتار دادرس های اعتراضی سازمان های داخلی و خارجی حامی مطبوعات را برانگیخت که میگویند مقامات رسمی تاجیکستان میخواهند در آستانه انتخابات به قبل جلوی روزنامه ها را بکشند. اما مقامات رسمی میگویند این قضیه صرف جنبه حقوقی دارد و نقطه نهایی در بحث را دادگاه خواهد گذاشت. عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مقامات تاجیکستان میگویند قضیه نشریه های مستقل آسیا پلوس، فرج و آزادگان و سه نفر از دادرسان دادگاه عالی تاجیکستان هیچ ارتباطی به حکومت این کشور ندارد. محمود خان سرایف، سرمتخصص شعبه اطلاعات و تحلیل دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان گفت که ارتباط دادن بحث پیش آمده میان دادرسان دادگاه و نشریه های مذکور به معرکه انتخابات پارلمانی و دست داشتن حکومت در این قضیه دور از واقعیت است.
این پیش از هم جرایان عادی ترینی در عمل تطبیق شدن دموکراسی واقعی که ما میخواهیم اون رو تشکل دهیم و هرچی بیشتر رواج و رونق بدیم. و از این نقطه نظر فکر و اندیشه بعضی دیگر واسطه‌های اخباری و دیگر تشکلات خو اوید با اون که ممکن است که این یک سپاریشی یا این که یک در اساس پیشنهاد حکومت شده است و دست باز یک برمین که مطلقا نادرست است.
این در حال است که سازمان‌های خبری داخلی و بین‌المللی از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز بحث‌های برخواسته میان رسانه‌های گروهی و نهادهای گوناگون از جمله دادگاه عالی تاجیکستان را نوع فشار بالای مطبوعات مستقل ارزیابی می‌کنند، زیرا طی دو ماه اخیر نشریه‌های مستقل پایکون، ملت و اینک اخیراً از پلوس، فرج و آزادگان از سوی مسئولان مقامات دولتی از اداره تاجیکستان دارد وزارت کشاورزی و دادگاه عالی برای چاپ مطالبی به گفته آنها توهین آمیز به دادگاه کشیده شده اند. این نهادها از نشریه های مذکور از 300 هزار تا به 5.5 میلیون سومانی جبران خسارات معنوی طلب کرده اند. ظفر عبداللهیف رئیس سازمان مدیا آلیانس و سردبیر نشریه فکت ایکمنتری چاپ دوشنبه میگوید این همه بحث ها با رسانه های مستقل در عرفه انتخابات پارلمان جریان میگیرد و صرف نظر از آن که مقامات آن را سیاسی نمی خوانند، هم در داخل و هم در خارجه آن سیاسی تفسیر می شود. از سوی دیگر دادگاه عالی خود یک شاخه علاهیده حاکمیت دولتی است و وقت حاکمیتی که حق قضاوت با اوست در برابر مطبوعات موقع گیری می کند، آن را نمی توان تنها اتفاقات حقوقی ارزیابی کرد.
Я считаю, что в этой ситуации в рамках восточных традиций президент страны должен мешаться, должен отстоять
آقای عبدالله میگوید با توجه به انعنه و رسم شرقی به این قضیه دخالت مستقیم رئیس جمهوری تاجیکستان ناگزیر است، اما برخی دیگر از کارشناسان تاجیک بر این اندیشند که رسانه های گروهی تاجیکستان به دلیل ضعف مالی گاه منبر و گاه سپر گروه ها و حتی مقامات رسمی می شوند که در آخر کار بار جوابگری و مسئولیت به دوش آنها گذاشته می شود. رجب میرزا از صاحب نظران امور مطبوعاتی می گوید با عوض شدن نفر اول در دادستان تاجیکستان که قبلا با آژانسی مبارزه بر ضد فساد و دادگاه عالی اختلاف داشت، همکنون نشریه های مذکور در وضعیت نامناسب قرار گرفتند.
خیلی قشاق یا کمبغل بدن مطبوعات تاجیکستان که گروه های مالی و سیاسی بسیار زود می توانند از مطبوعات به صفت سپر استفاده کنند. مشخصا قضیه اخیره بگیریم، در همین حالت هم ما دیدیم که سخن از یک شخصیت های خیلی بالا مرتبه می رفت، اما مطبوعات در این دونه حالت ها می تواند که شکست پذیر بشود.
بحث میان سه نشریه مستقل از پلیوس، فرج و آزادگان با دادرسان دادگاه عالی، بعدی نشر یک نامه سرکشاده صالح جان جورایف وکیل مدافع به عنوان مقامات اول تاجیکستان و سازمان های بین المللی در رابطه به پرونده معروف به قضیه اسفرگی ها آغاز شد. دادرسان دادگاه عالی نشر این مطالب را تهمت و مداخله بر روند محاکمه دادگاه ارزیابی کرده، علیه این نشریه ها به دادگاه شهر دوشنبه به شکایت بردند. روز دویم فوریه نخستین محاکمه دادگاهی این قضیه در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه شروع شد. جلسه نوبتی دادگاه 23 فوریه برپا خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات تاجیکستان به دعوت سازمان‌های حامی حقوق روزنامه‌نگاران در موارد قضیه میان قاضیان دادگاه عالی و سه نشریه مستقل تاجیکستان و ضمناً در ادامه همین بحث‌ها، دادستان کل تاجیکستان خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کولاب عبدالمومن شیرخانوف را برای یک گفتگو دعوت کرده افزوده است که در حال حاضر نشدنش اجباراً به دادستان آورده خواهد شد. کارمندان امور داخلی شهر کولاب که این دعوت را به عبدالمومن شیرخانوف و مومن احمدی با که به تخلصی مومن احمدی در رادیو آزادی می نویسد و گزارش آماده می کند، رساندند که با زوری به دادستانی بردن او کاری خوشایند نخواهد بود. آنها گفتند دادستانی کل تاجیکستان عبادوف می خواهد با او ملاقات کند.
بله، در باره سبب های دعوت همکاری ما به دادستان کل تاجیکستان اطلاع رسمی تا کنون نرسیده است، ولی اخیرا یک گزارش در باره هلاکت سرباز در واحد نظامی سبب آزردگی دادستان نظامی تاجیکستان شده است. عبدالمومن شیرخانوف غالبا از مهمترین و حساسترین موضوعی حیات جامعه خبر میدهد. شنونده عزیز، اگر شما هم در مورد این قضیه و وضع مطبوعاتی مستقل تاجیکستان فکر اندیشه دارید، پس همین حالا یا هر وقتی برایتان مناسب سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org. و چون به نیمه دومی برنامه هم نزدیک شدیم، اینجا یک توقف میکنیم، یک ترانه میشنویم و برمیگردیم و با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم.
از پنجره داری نگاه با دو دو چشمانی سیاه، عقل و حشوم از سر برم تو خود قدیزی من فنا. از پنجره داری نگاه با دو دو چشمانی سیاه، عقل و حشوم از سر برم تو خود کردی زمان پنا. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه، عقل و حشم از سر بیرفت تو خود کردی زمان پنا.
این
نشست کجا سبون با یاد چشمان سیاه آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما مثل ابر بروی ما امروز نشست تو تا سبا با یاد چشمان سیاه آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما از پنجره داری نگاه با دو تا چشمان سیاه عقل و هوشم از سر میرفت تو خود کردی ز من پناه از پنجره داری نگاه با دو تا چشمان سیاه عقل و هوشم از سر میرفت تو خود کردی ز من پناه
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا نگاه میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
نقش بحث برانگیز ناظران انتخاباتی از کشورهای مشترک المنافع که به تاجیکستان آمدند.
توصیه های ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در تاجیکستان.
کمک سازمان‌های بین‌المللی مالی برای رشد صاحبکاری در تاجیکستان
و داستان یک زنی تاکسیرانی تاجیک که هنوز هم با هدیه برژنف و مردم خدمت می‌کند. کمیسیون هلسینکی شاخه آمریکایی سازمان امنیت و همکاری اروپا از ریاست قزاقستان در این سازمان با نفوذ استقبال کرده، ولی عین زمان گفته است اگر این کشور بخواهد در این سمت فعالیت پرثمر داشته باشد باید وضع حقوق بشر را در قلمروش بهتر کند. قزاقستان از 1 ژانویه برای یک سال به کرسی رهبری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا نشست و نخستین کشور شوروی سابق و نخستین نماینده آسیای مرکزی است که به چنین شرف نائل شده است.
ولی هنوز خیلی قبل از رسیدنش به کرسی رهبری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا، استانه به محض وضع بد حقوق بشر ورد زبان ها بود و اکنون بخصوص در غرب امیدوارند که مسئولیت رئیسی چنین سازمانی با نفوذ قزاقستان را به اصلاح وضع حقوق بشر وادار خواهد کرد. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما مرزای سلیم پور.
یکی از رهبران کمیسیون هلسینکی سناتور السی هاستینگز در واشنگتن در جریان محاکمه مسئله ریاست قزاقستان گفت آمریکا پشتیبانیش از نامزدی قزاقستان به ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را هنوز 3 سال قبل اظهار کرده بود، ولی این پشتیبانی بر پایه تعهدات مشخص از جمله بر پایه وعده‌های ویژه اصلاحات بود که دولت قزاقستان باید انجام می‌داد. سازمان امنیت و همکاری اروپا سازمان امنیتی منطقوی است که 56 کشور را در زمینه مسائل فراگیر سر کرده از اصلاحات دموکراتی و مطبوعات آزاد و رفته تا به انتخابات عادلانه و حقوق اقلیت‌ها متحد می‌کند. قزاقستان این کشور سرشار از منابع نفت آسیای مرکزی که در پیشروی نشستنش با رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا جهت انجام اصلاحات بیشتری دموکراتی تعهدات سپرده است، اکنون در محور توجه غرب قرار دارد که آیا تا کجا به این وعده‌های خود عمل خواهد کرد. این کشور از سال 2001 یک شریک کلیدی امنیتی آمریکا محسوب می شود، ولی تا حال در قزاقستان باره هم انتخابات صورت نگرفته است که ناظران غربی آزاد و عادلانه اش بها دهند. زمام قدرت در این کشور نفخیز اینک 21 سال باز در دست رئیس جمهور نورسلطان نظربایف است که مخالفین خود را زیاد روی خوش نمی دهد. به دادگاه کشانیدن و بستن روزنامه‌های مخالف در قزاقستان یک عمل معمولی است و درست در روزی که کمیسیون هلسینکی در واشنگتن موضوع ریاست قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا را محاکمه می‌کرد، مقامات این کشور با دنبال نشر مطالب انتقادی درباره تیمور قلیبویف، داماد دوم نورسلطان نظربایف، شماره آخرین دستکم 5 نشریه مستقل و مخالف را مصادره کردند. قزاقستان نخستین کشور است که با وجود در رده‌بندی سازمان فریدم هاوس در ردیف کشورهای ناآزاد آمدنش با رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا نشست. رهبر دیگر کمیسیون هلسینکی سناتور بن گاردین انگشت تاکیدش را روی همین نکته کرد و قانون محدود کننده مطبوعات، سابقه منفی انتخابات ها و قضیه زندانی کردن وکیل مدافع یوگنی جوفتیس را از چالش های جدی ایستاده در روبروی دولت قزاقستان نامید. جوفتیس فعال حقوق بشر و از منقدان شناخته دولت با جرم دست داشتن در صدمه نقلیاتی که منجر به هلاکت یک نفر شد به 4 سال زندان محکوم شد و فعلا در محبس به سر میبرد، اما گروه های حامی حقوق بشر پرونده او را حامل انگیزه های سیاسی میخوانند. السی هاستینگز اظهار امیدواری کرد که دادگاه عالی قزاقستان به قضیه یوگنی جوفتیس منصفانه رسیدگی خواهد کرد.
I understand that he has submitted an appeal to the
من میدونم که او از دادگاه عالی قزاقستان خواسته است که در حکمش تجدید نظر شود و من مطمئنم که این موضوع به طور مناسب پیش برده خواهد شد.
وزیر خارجه قزاقستان قنات سودابایف در سخنرانیش در اجلاس کمیسیون هلسینکی اشاره به پرونده یوگنی جوفتیس نکرد، ولی گفت کشورش در سالهای نزدیک روی مسائل چون مبارزه با سوء تحمل، قاچاق انسان به خصوص قاچاق اطفال، بهبود امنیت مرزها و حل مشکل بحر ارال تمرکز خواهد کرد. قنات سودابایف گفت قزاقستان با ارزش‌های بنیادی چون آزادی مذهب، آزادی مطبوعات، حکم قانون و تحکیم مستقلیت نظام عدلیه اهمیت ویژه‌ای را قائل خواهد شد. و اما در بستگی به وضع بد همین مسائل در خود قزاقستان، وزیر خارجه آن کشور گفت که آنها اجرای این برنامه‌های بزرگ را می‌خواهند مستقیما از خود قزاقستان شروع کنند.
دیسکوسیях по правам человека мы хотели бы исходить из того, что
در رابطه با بحث مسائل حقوق بشر ما می خواهیم کار را از ارزش‌های بنیادی انسانی که بر گوناگون رنگی فرهنگی و انسانی جهان معاصر اساس یافته است آغاز کنیم.
قنات سودابایف همچنین گفت قزاقستان در سمت رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا نخستین نماینده از کشورهای این سوی دیواری آهنین است، دیواری که طی 10 ساله‌های جنگ سرد جهان را به دو سنگری آشتی ناپذیر تجزیه کرده بود. به اعتقاد وزیر خارجه قزاقستان اکنون یک بار بزرگ مسئولیت، یعنی رفع بحران از دوران جنگ سرد بازمانده اعتماد بر دوش قزاقستان می‌افتد و از کامیابی آستانه در ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا برخواهد آمد که آیا آن دوران اختلافات کجا سر آمده است.
استقبال امریکا از ریاست قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا و توصیه های آن کشور برای اصلاح وضع حقوق بشر در قزاقستان. برنامه را بعد از یک آگهی با گزارش ها در مورد انتخابات تاجیکستان ادامه می دهیم.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
حیات ناظران کشورهای مشترک المنافع امروز جهت نظارت انتخابات پارلمانی تاجیکستان که 28 فوریه برگزار می شود به کار خود شروع کرد. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، روزهای دیگر تعداد از ناظران به 150 نفر خواهد رسید. این حیات تحت رهبری سرگئی لیبدف، رئیس کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مستقل و در تاجیکستان انتخابات را نظارت خواهد کرد.
بله تایر، 18 ینور بیوروی اینستیتوت های دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا اعلام داشته بود که مانیتورینگ یعنی نظارت انتخابات پارلمانی تاجیکستان را شروع میکند و طبق اطلاع مقامات انتخاباتی تاجیکستان بجز این دو هیئت، هیئت ناظران سازمان همکاری های شانگهای نیز در انتخابات شرکت خواهند داشت. در مجموع تعداد ناظران بین المللی به 540 نفر خواهد رسید. اما طایر، در بحث هیئت ناظران خارجی یک نکته خیلی جالب سال به سال روشن می شود. اگر در مثال خود تاجیکستان گیریم، ناظران اتحاد دولت های مشترک المنافع هر یک انتخابات این کشور را دموکراتی و شفاف و طبق معیارهای بین المللی عنوان میکنند، اما ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا برعکس این انتخابات ها را غیر دموکراتی و غیر منصفانه و مخالف به معیارهای بین المللی میدانند.
بله فرهاد، و ضمن قبل از برنامه هم من با حجت اصلی ناظران اتحادی دولت های مستقل یعنی کنوانسیون معیارهای انتخاباتی دموکراتی حقوق و آزادی های انتخاباتی در کشورهای مشترک و منافع آشنا شدم و واقعا در این سند از دیگر سندهای بین المللی درباره انتخابات کم فرق کرده و ماهیتا انتخابات آزاد و دموکراتی را برای کشورهای عضو اتحادیه تشویق میکند.
بله طایر، این حجت 7 اکتبر سال 1992 در کشینیو مولدوا از سوی رهبران 7 کشور اتحاد دولت های مشترک و منافع ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان، قرغیزستان، اوکراین و مولدوا قبول شده است، اما آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان آن را امضا نکرده بودند. ولی طایر، دلیل هایی که از شرکت هیئت اتحاد دولت های مشترک المنافع در انتخابات ها به دست می آیند این است که این هیئت اساسا انتخابات کشورهای را دموکراتی و منصفانه ارزیابی می کند که رو به روسیه هستند.
بله.
مثلا چند انتخابات اخیر در اوکراین و گرجستان را این هیئت غیر منصفانه و ناشفاف عنوان کرده بود و ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا برعکس این انتخابات را شفاف و عادلانه نامیدند و مثلا انتخابات توی تاجیکستان رو نیه. دیگر این نکته که در محفل های کارشناسی خیلی زیاد ذکر می شود، این هیئت ناظران، تعداد هیئت ناظران است که تقریبا در بالا گفتم 540 نفر است، لیکن از هیئت سازمان امنیت و همکاری در اروپا تنها 200 نفر در این انتخابات شرکت میکند و طبق طور ذکر کردیم این هیئت قبلا انتخابات های تاجیکستان را از انتخابات های تاجیکستان انتقاد کرده بود و روز پیشتر طایر، من از ارتیکس پابریکس رهبر ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری در اروپا یک صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که آیا همین 200 نفری که اعزام میشوند برای نظارت انتخابات تاجیکستان آنها میتوانند که با یک گزارش واقعی را درباره تاجیکستان آماده کنند.
Our mission is to observe. We cannot and we will not intervene.
رسالت ما نظارت کردن است. ما حقوق دخالت کردن به جریان انتخابات را نداریم، در حالی که یگان تقلب به نظر ما خورد. اما همزمان ما آنها را قید میکنیم و در تحلیل کلی امان آورده پیشنهاد میکنیم، اما روی آنها به بس وارد نخواهیم شد و دخالت نخواهیم کرد.
انتخابات های گذشته تاجیکستان را ناظران شما تنقید کرده غیر دموکراتی و ناموافق به معیارهای بین المللی نامیده بودند. در نوبت خود کمیسیون مرکزی انتخابات از شما انتقاد کرد که تقلبکاری در انتخابات گرجستان و اوکراین هم می شود، اما شما آنها را تنقید نمی کنید، برعکس آنها را دموکراتی و شفاف عنوان می کنید. آیا تنقید ناظران شما به انتخابات بعدی تاثیر می گذارد؟
We are not here to compare one elections with other elections.
ما یک انتخابات را با انتخابات دیگر مقایسه نمی کنیم. تمام وظیفه ما نظارت یک انتخابات است که در تاجیکستان باید گذرد. دوم، توصیه های سازمان ما بعد از هر یک انتخابات، از جمله انتخابات سال 2005 در تاجیکستان نشر شده بودند. هر کشور باید برای پیگیری کردن از این توصیه ها منفعت دار باشد، زیرا آنها علمی هستند و برای بهبودی وضع در این یا آن کشور روانه شدند.
It's not only in our interests, but it's also in the interests of member countries, including Tajikistan, to take a serious look on these recommendations.
یک ماه است که اینجا چی میبینید؟
I can tell you that we are at this moment 3 weeks here, and at the end of this week we will produce our interim report.
3 هفته است که اینجاییم، اما تا اینکه انتخابات برگزار نشود، یکمان خلاصه ما را گفته نمیتوانیم. این جدی نخواهد بود. ما نمیخواهیم که یگان ذره بر روند انتخابات تاثیر رسانیم. هر کسی که برایش عقیده ما عجیب است باید تا روزی بعد انتخابات منتظر باشد.
تی بودو باشتون چی کار کردید؟
In order to prepare for our interim report, first of all we have been meeting with almost all relevant governmental authorities.
برای اون که گزارش نهایی ما را آماده کنیم با مقامات دخلدار، احزاب سیاسی، نمایندگان حوزه های انتخاباتی دوشنبه و منطقه های دیگر و سازمان های غیر دولتی ملاقات انجام دادیم. یعنی با چندین اینستیتوت و نهاد صحبت کرده نتیجه هایش را مقایسه و وضع را تحلیل میکنیم.
Information, comparing opinions, and analyzing the situation.
آرتیکس پوبریکس رهبری ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه با مجله شومگاهی رادیوی آزادی صحبت میکرد. ضمناً اگر میخواهید دایر به انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه اطلاعات بیشتر به دست بیارید، پس سری بزنید به گوشه مخصوص انتخابات در وبسایت رادیوی آزادی با نشانی azadi.org و یا azadi.tg.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بله، امروز در وبسایت رادیو آزادی مصاحبه مستقیم و یا آنلاین با عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان صورت گرفت و ایشان تقریبا به 200 سوالی که به عنوانش فرستادن جواب گفت. هر کسی که سوال خود را به وزیر فرستاده بود از شما منظورم امروز میتواند جواب خود را در وبسایت رادیو آزادی ببیند و حالا تاثیرات خود وزیر را در ارتباط با همین گفتگوی مستقیم میشنویم.
قبل از همه میخواهم با ماموریت رادیو آزادی برای فراهم آوردنی شرایط مساعد و پیشنهاد نمودنی سوال های شنوندگان منتداری خویش را ابراز نمایم. همزمان ضرور می شمارم که به شنوندگان رادیو آزادی نیز عرض سپاس نموده به سوال های سرشماره آنها که در سایت آزادی چاپ شدند پاسخ دهم. می خواهم شما را باور کنانم که در اساس سوال و درخواست ها پیشنهاد های شما ما با نقشه های جاری فعالیت دایر با کمبودی های جای داشته تغییر و ایلاوه ها وارد نموده تطبیق آن را در عمل براه میمانیم و سمتوی اساسی مقامات را تکمیل خواهیم داد.
تشکر جناب وزیر، شما واقعا اصرار آماده کرده که با وجودی سرکاری و در آستانه این جشنی ملیسا به این سوال های سرشماری که به عنوان شما آمدن پاسخ دادید. یکی از خواننده های صفحه اینترنتی ما با شما سوال داده است که آیا نسبت مرگ سالیف چی اندیشه دارد؟ آیا او را کارمندان شما کشتند و یا خودکشی کرد؟
اوید به حادثه خودکشی سابق وزیر کارهای داخلی سالیخ گفته می توانم که مثلا یک چندین مراتبه ها خودی بعدی روی دادن این حادثه بررسی شده بود. یک چند روزنامه‌نگاران بی واسطه با اکتوی اکسپرتیزی طبی که گزارانیده شده بود با آنم شنیده شدن، از روی آن عکس های و اکسپرتیزه ها اقرار شدن که در حقیقت خودکشی است.
از سوال های دیگری که از طرف خواننده های صفحه اینترنتی ما رسیدن، یکی این سوال داده است که پارگیری کارمندان وزارت شما به تدریج زیاد می شود و کم نه، آیا معاش آنها زیاد می شود؟
تشکر. این سوال ها بسیار وقتا به ما وارد می شود. راستی گپ، نه اینقدر به این سوال ها جواب دادن با ما، یعنی که این مسئله با ما میفرد، لیکن افسوس که حیات نشان داده استاد است که در بین کارمندان مقامات کارهای داخلی یکی حادثات تا امروز روح داده استاد است. سال گذشته، سال 2009، مقدار کارمندانی که به جوابگری جنایی کشیده شدن برای پورگیری رشوه ستانی از سال 2008 کمتر شده است، لیکن حتی اگر یک حالت هم که باشد این برای ما به نهایت هم وی هست. نسبتی زیادشای معاش در اکرد در سال 2010 پیش بینی کرده شده است.
تشکر. یک سوال دیگه هم رسید است که اینجا از شما پرسیدن که آیا شما در وظیفتان آزاد هستید یا در اساس خواهش شخصی نیروی دیگری وظیفتان را اجرا میکنید؟ همین گونه سوال رسیدن.
حقوق و وظیفه های وزیر کارهای داخلی طبق قانونگذاری مقرر کرده شده است و در حالت قبول نمودن قرار و فرمان های ضروری من همچون وزیر از روی همین صلاحیت و حقوق هایی که قانونگذار مقرر نموده است عمل می نمایم. البته برای حل مسائل علاهیده قبول مسئولیت و مثلا پیشنهادات جانشینان سردارانی ریاست ها شعبه های کارهای داخلی یا که مثلا نمایندگان دیگر ساختار و مقاماتی که با ما همکاری دارد برای خدا یگان عیب نمیدانم.
عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان تاثیرات خیش را از گفتگوی آنلاین با کاربران وبسایت رادیو آزادی و شما شنوندگان ارجمند گفت و به سوالهای شما هم جواب میداد و برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه دیگر با گزارش‌های دیگر از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
چند سال است که در مسیر کلاب واسه یک زن تاکسیرانی میکند که ماشینش توفه لیانید بریژنف سروری کشوری ابرقدرت اتحادی شوروی سابق است. این زن سیسارا قادیره و نام دارد و او را نخستین زن در این منطقه نام میبرند که به تاکسیرانی مشغول شده است. اما حالا او چگونه زندگی دارد و میزاجان به کار او چگونه بها میدهند؟ گزارش را در این باره مومین احمدی خبرنگاری رادیو آزادی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
ماشینی سبوگربه که 3 سال قبل از جانب برژنیو رئیس جمهوری شوروی سابق به یک زنی دهاتی در ناحیه واسه توفه شده بود تا هنوز در خدمت مردم قرار دارد و سیسارا قادیر و راننده سبوگربه وز 21 توفه شده نخستین زن است در منطقه کلوب که به مسافرکشانی شغل ورزیده است. و می گوید پس از ختم دانشکده خوجگی قشلاق پایتخت همچون متخصص جوان در خوجگی آوازدار با نام میرعلی محمدعلی در ناحیه ووسه به کار شروع کرده است. در سال 1980 در برابر چند زنی پیش قدم اتحاد شوروی در ساحه پختکوری با او هم ماشین تقدیم شده است. خانم سیسارا می گوید هیچ باور نداشت که با برهم خوردن شوروی خوجگی قشلاق کساد شده او کسبش را دیگر می کند. و در کسب دیگر یعنی مسافرکشانی نیز تا جای موفق می شود.
من لیسانسیا دارم، پتن دارم، نالوگ دارم، همش هر موهر ما می سپرم 70 سوم بقیه توزای هر روزه ما میمونه. همه مسافران با احترامات طرف من نسبت به مرد طرف من نگاه می اندشند، چون که نسبت به مردها زنها همه وقت اراده دو تمکین دارن، هم مهربان می باشن.
در شهر کلوب و ناحیه واسه شاید نفر نیست که این زن رو نشناسد و یا باره از خدمت ماشین او استفاده نکرده باشد. بحریدین یک ساکن کلوب می گوید بارها با ماشین این زن نشسته است و از اخلاق و مدنیت بلند او بهره‌ور گشته است.
او در رو مسافر رو نمیگذارد زیق شود، تجربه بای زیاد دارد، قصه های خیلی زیاد هم میدوند، با همه هم مثل مادر مناسبت میکنند. از سفر کردن با او خسته نمیشه، بسیار یک زنه که با فراست و با مدنیت هم است.
برای برخی زنهای دیگر نیز راننده بودن او باعث خوشنودی بوده است. خورشید نظر و یک زن دیگر میگوید او با زنهای دیگر هنگامی سفر همیشه از خدمت سیسارا استفاده میکنند.
برای زنه که مسلمان برای مرده که ناشناس نشستن قدر خوب نیست، برای اون خمو کچه سفر کنیم اپای سیسارا رو زنگ زده نمره تلفن شد داریم، تلفن میکنیم که بیا مرابط اگر مرکه توی مرکه شایم برایم قطعه هم میریم. کاش که صفی همیخیل زنکوی تاکسی زن زیاد شد.
خانم سیسارا نیز میگوید در قبال مردهای راننده مشتریانی او زیادترند.
در قطار من مردهای تاکسی زن بسیارند، از آن جمله زن نیست، من یک تا تنها تاکسی میرونم.
با گفته این خانم او صبح صادق پس از خوندن نماز بامداد سر چنبری سبوگراو مینشیند و تا نماز عصر در سمت راه کلوب واسه با مسافرکشانی شغل میورزد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
همیخیل ایستید، ما جون بدید یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمورید.
بعض خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم
آزمون بهترین عکس‌های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از 1 فوریه تا 9 نوروز بهترین جایزه‌ها برای بهترین عکس‌ها.
بله، شما شنونده مجله شمگوهی رادیوی آزادی هستید و یک گزارش دیگر هم در پایان برنامه به شما تقدیم خواهد شد و این در گزارش ورزشی است که آن را خبرنگار رادیوی آزادی نصرالله لطیف آماده کرده است.
قرارداد همکاری کمیته ملی المپی تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی شرکت الومینی تاجیک تالکو با رسول باقیف ورزشکاری معروف تاجیک موضوع نشست مطبوعاتی قرار گرفت. ملک شاه نعمتوف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همزمان نایب رئیس کمیته ملی المپی کشور به خبرنگاران اطلاع داد که کمیته ملی المپی و کارخانه واحد دولتی شرکت الومینی تاجیک برای آمادگی و شرکت رسول باقیف در مسابقات بین المللی در مدت 3 سال تا المپیاده لندن 2012 مبلغ ضروری اختصاص خواهند داد. جناب نعمتوف افزود
شرطنامه ای که به امضا رسید در اینجا عهده‌داری های سه جانب، یعنی که بین کمیته المپی تاجیکستان، شرکت تالکو سرپرست جنرالی و ورزشگر تاجیک رسول باقیف که در اینجا حضور دارن و مدیر رو دعوت کردیم. رسول از طیاره راستی اومد شرطنامه امضا کرد و من هدف شرطنامه همین است که بین هر سه، یعنی کمیته المپی، ورزشگر و شرکت سرپرست، شرطنامه همکاری برای سالهای 2010 سالهای 2012 بسته شد و مقصد اشتراک و نمایندگی کردن در مسابقه های جام های جهان، مسابقه های آسیایی، چمپیونات های جهان و همزمان بازی های آسیایی و بازی های المپی. و در برابر شرطنامه به امضا رسیده همزمان شرکت المینی تاجیک هوسمندگردانی این ورزشگاه را از نتیجه های به دست آوردهش به عهده می گیرد.
رسول باقیف برنده مدال برنزی المپیاده پکن به خبرنگاران گفت مقصد اصلی من در مسابقات قهرمانی جهان و بازی های تابستانه المپی سال 2012 در لندن پیروز شدن است. برای بچنین دست آورد های بزرگ نایل شدن البته شرایط خوب و مبلغ گذاری کافی ضرور است. این قرارداد به من و مربیم امکان می‌دهد که به مسابقات بین المللی همه‌جانبه آماده شویم و نتایج دلخواه به دست آوریم.
روزای نزدیک ما همه آمادگی به مسابقه ها رو می‌بینیم. در مدت یک ماه ما فقط تیاری می‌بینیم.
به گفته رسول باقیف امسال وی نخست در سبقت انتخابی المپی که ماه می در تونس شروع می‌شود شرکت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش ورزشی بخش اول مجله شمگاهی در روز چهارشنبه 3 فوریه به پایان رسید. تا این لحظه من فرهاد میلاد و همکارم طاهر سفر در خدمت شما بودیم.
حالا یک ترانه دیگر میشنویم، سپس خبرهای تازه را از همکارم میرزا سلیم پور. بعد از خبرها برنامه های آینده ساز و مجله علم و فناوری تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
شب ندیدم تو را ستاره ای من، شعله ور در هوا ستاره ای من، در حساب ستاره های فضا، در حساب
ستاره ای من.
هستیم دیده از راه تو نبستیم من.